أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی العالمین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. هدیه محضر امام مجتبی و آقازاده هاشون اجماعا صلواتی خط بفرد. اگر عرض شود که پدر و مادر یا یکیشون از میتی باقی بمونه به همراه پسر و دختر از میت، یعنی یه آقای خدای نکرده از دنیا رفته، پدر و مادر داره، دختر و پسر هم داره. خب گفتیم به پدر و مادر هر کدوم چقدر میرسه؟ یک ششم. دو ششمشو اینا میبرن، یعنی یک سوم مال رو. دو سوم مال میمونه، هم دختر داره هم پسر. این دو سوم چجوری تقسیم میشه؟ دو به یک پسر میبره. اینجا دیگه اینا به قرابتن، فرض بر نیستن، ولی پدر و مادر فرض برن. عرض شود که اگر که میتی پدر و مادر داره یا یکی از اینها رو و از اون طرف فقط پسر داره، خب اینم واضحه، پدر و مادر هر کدوم یکیشون میبرن، بقیه اموال رو پسران میبرن، بین خودشون به نسبت مساوی تقسیم میشه. حالا اینکه چرا، چه سری وجود داره که ارث آقا پسرها دو برابر دختر خانم هاست؟ نکته اولش اینه که ارث مرد دو برابر ارث زن نیست. این یه نکته، یعنی نگاه جنسیتی نیست که بگه همه جا مرد دو برابر زن میبره. یه موردش همین جایی که عرض کردیم، پدر و مادر، خب یکیشون خانومه یکیشون آقاست، هر دو چقدر میبرن؟ هر کدوم یک ششو مساوی بردن. تازه تو یه شرایطی اصلا زن بیشتر میبره، مثل اون حالتی که میتی از دنیا بره، فرض بفرمایید که پدر یا مادر داره و یه دختر، گفتیم یه دختر چقدر میبره؟ یک دوم اون اموال رو میبره، یعنی سه ششمش رو میبره. مثلا اگر فردی از دنیا بره، یه دختر داره، پدر داره، مادر داره، 300 میلیون رو دختر خانم میبره، یکی 100 میلیون پدر و مادر میبرن، 100 میلیونش هم به نسبتشون دوباره بینشون تقسیم میشه. از همه بیشتر اینجا کی برد؟ دختر برد. پس این که بعضیا میگن آقا ارث چرا زن نصف ارث مرده، ارث زن نصف ارث مرد نیست، فقط ارث پسران دو برابر ارث دخترانه. لذکره مثل و حظ الانثیین، آیه قرآنشه، لذکره مثل و حظ الانثیین، یعنی برای مرد مثل دو دختره، یعنی دو برابر میبره. فقط اینجاست. حالا اونم سرش چیه؟ سرش رو حالا ما که به واقعش نمیتونیم پی ببریم، اونی که به ظاهر میفهمیم به خاطر اون نظام حقوقیه که اسلام قائله، که مبنا رو بر این میدونه که مرد متکفل مالیه و دختر طبیعتاً زیر عرض شود که تحت تکفل یه همسرش قرار داره و مخارجش رو او پرداخت میکنه و این حظی که به او میرسه، این ارثی که به او میرسه اصلا لازم نیست در معیشت زندگی به کار گرفته بشه، ولی مرد اون پولی که بهش میرسه واجبه که نفقه بده همسرش، فرزندانش، باید خانواده ای رو اداره کنه. دختر در هیچ صورتی لازم نیست که خانواده ای رو اداره بکنه. شاید سرش این باشه. و این رو هم حالا داخل پرانتز عرض بکنم، اگر زنی ارثی داره یا درآمدی داره، این کاملا برای خودشه، به شوهرش هیچ ارتباطی نداره. همین اخیرا هم گفتم نگفتم، ما موردی رو داشتیم خانومه شاغله، کار میکنه، برجی مثلا 4-5 میلیون درآمدشه، کارتاش کلن در اختیار همسرشه، یعنی گرفته شوهرش ازش و این اصلا هیچ اختیاری نداره، هر وقت چیزی بخواد به شوهرش میگه، اون مثلا تهیه میکنه، این میره کار میکنه، پولش اون به امده میذاره تو جیبش، حالا تو زندگیشون استفاده میکنن، ولی باید به این شکل باشه که پول برای خود خانوم باشه. حالا یه جایی هم خواستن میگه خانومم پس اندازی داری مثلا برای این کار استفاده کنی، اونم پس انداز شروع میکنه، وگرنه ربطی نداره، حقوق زن به مرد هیچ ارتباطی نداره، ارث زن به مرد هیچ ارتباطی نداره. بعد خانومه میگفت من 3 میلیون تومان، حالا این خانوم در ماه حدود 5 میلیون تومان حقوقشه، میگفت من در ماه یه دفعه به برادرم 3 میلیون تومان دستی دادم، داداشم گفته یه ماه میدیم، داداشم هم مثلا همسرم نداره عذاب کار میکنه یه جایی به مشکل خورده، به ما گفته 3 تومن بدیم، همزم کارش هم آزاده، همزم نتونست این 3 تومن ما بده، الان 6 ماه گذشته، شبان روز داره مغز من و این همسرم میخوره که اون 3 تومنه چی شد، داداشه چرا نمیده، چی به تو چه ربطی داره آقا، دوست داره اصلا مالشو آتیش بزنه، دوست داره بده به داداشش، دوست داره بده به باباش، به تو ربطی نداره اصلا، دخالت میکنی. یعنی بعضی آقایون متاسفانه شأنشون رو، جایگاهشون رو نفهمیدن، حدشون رو نفهمیدن، در اموال زن حق دخالتی نه، میتونی مشورت بهش بدی، اصلا تو داری رابطه اینا رو هم خراب میکنی. بعد این زنه فشار بهش میاد، میره به داداشش میگه داداش پول ما چی شد، اونم یا آبجی حالا واسه تو هم ما داده چی شده، مگه رابطه اینا رو هم به هم میزنی، حالا خواهر دوست داره برادرش ستو هم بده. معیشت زن یعنی درآمد زن کاملا در اختیار خودشه، مرد وظیفه‌شه که اون نفقه زن رو پرداخت بکنه. بله اگر شغل زن مرد اجازه نمیده، خب اون یه بحث دیگه است، میتونه مرد مانع شغل همسرش بشه، اما اگر زنی در هنگام عقد شرط کرده باشه با شوهرش که من شاغلم، مرد از این هم او رو نمیتونه منصرف بکنه و نمیتونه اجازه نده برای شغل، به شرطی که شرط ضمن عقد کنن. حالا شرط ضمن عقد هم میدونید لازم نیست نوشته بشه، این نوشته ها همه بازی های قانونی و حقوقی و ایناست، من شر با نوشته کار نداره، دختر پسر اومده خواستگاریش سلام علیکم و یا آقا من شاغلم با این شرط با شما ازدواج میکنم و بله رو میگم، این میشه شرط ضمن عقد، من بله و عقل رو وقتی قبول میکنم که شما هیچ وقت مانع شغل من نشی، این مرد هیچ وقت نمیتونه مانع شغل زن بشه. البته که خب بالاخره خانه‌داری، همسرداری، فرزند آوری و فرزندداری برای زن هم آرامش بخشتره، هم با روحیش تناسب بیشتری داره، یعنی اکثریت خانومهایی که شاغلن واقعا دچار یک اذیت و آزاری میشن، مگر اینکه واقعا خونه براشون خونه خوبی نباشه. من به یه خانومی گفتم تو شاغلی داری فرار میکنی از خونه، گفت بله دقیقا همینه، تو خونه من مشکل دارم که میرم دنبال شغل و اینا، پولش هم برام مهم نیست، و اینه یه خانومی که 2-3 بچه داشته باشه اصلا وقت نمیکنه بره سر کار. این خانوم هایی که شاغلن یا بچه هاشون رو میذارن مهد یا مادرهاشون میاد ازشون نگهداری میکنه، خلاصه نمیرسن به این که هم بخوان خانه‌داری کنن و بعد از اون طرف باز تبعات دیگه و مشکلات دیگه. بله یه وقت ضرورت شغل زن اون بحث دیگه است، خب مدارس دخترونه باید خانوم ها تدریس کنن دیگه، خب میشه ضرورت، پزشک زنان خانوم ها باید باشن دیگه، این میشه ضرورت، پرستار خانوم ها خانوم باید باشه دیگه، این میشه ضرورت. حالا ضرورت مشاغل ضروری واقعا اشکالی نداره، ولی مشاغل غیر ضروری چرا؟ ما چقدر الان پسر و جوان بیکار داریم، بعد میری تو ادارات دولتی میبینی همه خانوم نشستن دارن کار انجام میدن. ما چیو باور کنیم آخه؟ میگی ازدواج ازدواج جوانا برن، بعد همه خانوما رو آوردی با حقوق پایین کردی اونجا کارمند، وقت اون پسره کار نداره تو خیابونا باید بره خدای نکرده خدای نکرده دزدی کنه. درست شد؟ اینا ضرورت نیستش که، خیلی از ادارات دولتی اینا به خاطر همین کم توقعی خانم ها یا و دلایل دیگه اینا رو به کار میگیرن، ادارات حالا خصوصی خصوصی دیگه هر کاری دوست داره میکنه، ولی دیگه دولتی چرا؟ همین امروز من رفتم اداره برق این بهمن، همه کارمندا خانم نشستن اونجا، خب اداره برق خصوصی ها کاملا خصوصیه، خب دولت نظارت نداره، یعنی یعنی واگذار کرده. البته این واگذاری های دولت من پرسجو کردم اینا تحت نظارته، یعنی دولت میگه که من ناظرم، تا وقتی که من رضایت داشته باشم تا میتونی ادامه بدی. مثلا قطار اینطوریه و وقتی که من رضایتمو سلب بکنم این حقو از تو میگیرم، یعنی یه حالت حکومتی رو دارن نسبت بهشون و میتونن حتی در شغلم این رو قرار بدن. ولی خب حالا اینم از تبعات اینجوری خصوصی کردنم هست دیگه، به هم میریزه. یعنی جریان زندگی از اون مدلی که اسلام طراحی کرده، حالا مدل غربی این نیست، زن کار میکنه، مرد کار میکنه، مثلا داستان متفاوته، ولی تو مدل اسلامی وظیفه معاش وظیفه مرده و مرد باید معاش خانواده رو تأمین کنه. بنابراین ارث زن نصف ارث مرد نیست، ارث دختر نصف ارث پسره. یعنی بحث جنسیتی نیست، بحث جایگاه است. تو اون جایگاه این ارث اینطوری تقسیم شده. هدیه محضر وجود نازنین امام عصر صلوات قلب فرده اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. خب مزاحمت ما برای عزیزان حول مطلب شکر بود و روایاتی که در رابطه با شکر وارد شده و اسراری که در شکر وجود داره و همچنین فوائدی که در این عبادت بسیار ساده و در این حال بسیار تعالی بخش برای انسان وجود داره، اینها رو خدمت عزیزان مطرح کردیم. خب میرسیم به اینجایی که در مسئله شکر عرض کردیم که شکر اصلا یک روش تربیتی است و اینگونه است که خدای متعال فریاد زده، اعلام عمومی کرده، تعزن رب بکم، خدا داد زده که لئن شکرتم لازیدنکم و ان کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شکر بکنید من اصلا نعمت رو براتون زیاد میکنم، اگر شکر نکنید عذاب من خیلی سخته. دیشب توضیح دادیم سرش همینه که شکر خیلی کار آسانیه و از اون طرف خدا داره خودخواهی انسان رو تقویت میکنه، میگه انسان تو مگه خودخواه نیستی؟ من مگه تو رو خودخواه نیافریدم؟ خودخواهی تو اقتضا میکنه من نعمتی بهت دادم شکر کنی دیگه، چون خودم قول دادم که نعمت رو چیکار کنم؟ زیادش بکنم. من که دارم خودخواهی تو رو تقویت میکنم، چرا این رو انجام نمیدی؟ اگرم به آخرتت میخوای نگاه کنی که در آخرت من اون همه ثواب و برکات به خاطر شکر به تو خواهم داد. ادامه بدیم بحث رو. در روایتی داره که اگر ایمان رو یک مجموعه در نظر بگیرید، کامل یک دایره در نظر بگیرید، در روایت داره که نیمی از ایمان شکره و نیمی از ایمان صبر. نیمی شکر نیمی صبر. چه رابطه‌ای وجود داره بین صبر و شکر؟ کدوم مهمتره؟ کدوم درجهش بالاتره؟ من سوال کنم از عزیزانم، کی انسان شکر میکنه؟ نعمت بید. کی صبر میکنه؟ وقتی مصیبتی داشته باشه. احسن. یعنی صبر در مصیبت، نعمت شکر در نعمت. سوال، اجر و ثواب کدوم یکی از اینا بالاتر؟ هر دو یکیه. شکر گذاری به چه دلیل؟ خب آدم وقتی نعمت میرسه شکر میکنه، این چه فضیلتیه جان؟ خب اونی که مصیبت داره چی؟ احسن. تمام نکته همینه، میخوام اینو توضیح بدم. خیلی نکته مهمی است. مقام شکر از مقام صبر بالاتر. در صورتی که صبر بالاخره بر آدم مصیبت دیده است. یه مثال دنیایی بزنم. آقا یه نفری مثلا تو مسابقه دو میدانی قهرمان شد، مدالم گرفته، داره قاه قاه میخنده یا حالا گریه هم شاید بکنه به خاطر اون شادی زیادش، یه پولی هم بهش میدن، بعد میگه خدایا شکرت. اینجوری مثال رو دقت کنید. یه نفرم از بدو تولد پا نداره یا فلجه، 30 ساله 40 ساله به اندازه همون آقای دونده که پا داره تو دنیا هم داره میدوه قهرمانم شده، این پا نداره اون پا داره. بعد این میگه خدای به ما پا ندادی ولی ما صبر میکنیم در مقابل این مصیبت. روایت میگه اینی که قهرمان دو میدانیه شکر میکنه این ثواب بیشتر میبره. عقل آدم قبول میکنه، میگه این بابا خدا یه نعمتی بهش نداده، داره صبر میکنه، زجر کشیده، اون که حال کرده، چرا این باید ثوابش بیشتر باشه؟ نکتهش همون مطلب لطیفی بود که عزیز دلمون گفتن، حالا توضیحش میدم. اول چند تا روایت بخونم. تو مقایسه صبر و شکر در روایت امیرالمومنین میفرماد من انعم علی، یعنی چی؟ کسی که بهش نعمت داده بشه، فشکره شکر کنه، کمن ابتلیه فصبر، مثل کسی است که مبتلا شده، یعنی بلا داره همون ویلچریه ولی صبر کرد. اینجا میگه چی؟ مساویه. اونی که شکر گذاره در نعمت مثل اون کسایی است که صبر میکنه در نقبت و بلا، اینجا مساوی. در یه روایت دیگه امام صادق میفرماید که الحال التی توجب شکر، حالی که موجب شکر میشه، افضل من حال التی توجب صبر، برتر از اون حالی که موجب صبر میشه. در یه روایت دیگه پیغمبر میفرماید که انا اشد علیکم خوفا من النعم منی من الذنوب الا ان النعم التي لا تشکر هي الحتف الغازی. پیغمبر میفرماید من ترسم بر شما از گناه ها بیشتر تا نعمت ها، ببخشید از نعمت ها بیشتر تا گناه ها، چون شما اگر تو نعمت ها شکر نکنید بیچاره اید، ولی تو گناه ها و تو بلاها اگر ناله کنی و نفرین کنی و عصبانی بشی بیچاره نیستی. خب این مصیبت زده است، این الان بگه خدای چرا ما اینجوری کردی، خدا به این نمیگیره. خب خدا این کارو باش کرده دیگه، ولی اون کسی که نعمتو بهش داده حالا شکر نمیکنه به این میگیره، آقا چرا شکر نمیکنی؟ یک نکته عرض شود که لطیفی اینجا وجود داره توی روابط خانوادگی. خوبه که انسان وقتی میخواد که از همسرش، بچهش، اطرافیانش، برادرش، خواهرش، همکارش انتقاد بکنه، اینو چاشنیش یه تشکر بکنه، این آروم میکنه فرد رو. غالب ماها از خود بنده وقتی میخوایم انتقاد کنیم یه همش هم میذاریم سرش، بابا تو که همش ریخت و پاش میکنی، بابا تو که همش دیر میای، ببین بعد اون چی میشه؟ خب به هم میریزه دیگه، میگه آقا یه دفعه که من زود اومدم. اما اینو اگه همراه با شکرش کنی، بگی که من ممنونم از شما، خیلی زحمت میکشی توی خونه، ولی حالا گاهی هم یه ریخت و پاشی هست، اینم مثلا این طرف آروم این انتقاد رو میپذیره. انتقاد اگر همراه شکر بشه زننده نیست، برای همینه تو دعاها اهل بیت وقتی میخوان انتقاد دارن میکنن دیگه، به خدا دارن انتقاد میکنه، دعا یعنی اینو به من ندادی، خدا من منتقدم به شما الان، حالا نه نقد به اون معنی این که کارت غلطه، یعنی درخواست دارن. بعد اولش میاد هی شکر میکنه، هی شکر میکنه، هی شکر میکنه، هی شکر میکنه. برای همینه که دو جلسه قبل گفتیم از آداب دعا شکره. اگر ما تو انتقاد همون نسبت به اطرافیانمون خصوصا همسرمون اول یه تشکری داشته باشیم بعد اون نقد رو بزنیم، این سازنده است. اما اگه نقد بزنیم اونم نقد میزنه، مادر تو که فلان، اونم میگه مادر تو هم که اینجوری کرد، اون میگه خواهر تو اون تیکره، اونم میگه خواهر تو هم این تیکره. ببین دعوا میشه، همین به همین سادگی. یه تشکر چاشنیش بشه این از بین میره. این پرانتز بسته. مقام شکرگزاری از مقام صبر در مصیبت به مراتب بالاتره، با همین روایتی که خدمتتون عرض کردم. توی روایت دیگه داره که اوها الى موسا، خداوند وحی کرد به موسا، فقال یا موسا، گفت ای موسا رحم کن به کسی که مبتلاست و اون کسی که در نعمته، به کسی که مبتلاست و به کسی که مبتلا نیست، یعنی معافه به این رحم کن. گفت خدایا به نعمت دار برای چی؟ برای چی به این رحم کنم؟ این که دیگه رحم نه، نعمت داره. فرمود من میترسم این کم شکر بکنه، لقلت شکره، این کم شکر بکنه خیلی گرفتار میشه، باید مراقب باشه کسی که نعمت داره. در روایت دیگه پیغمبر داره میفرماید من از فتنه نعمت بیشتر میترسم برای شما تا فتنه نقمت. شما نعمت داشته باشی، ترس من پیغمبر از این که بندگی خدا رو نکنی بیشتره تا این که نقمت و گرفتاری داشته باشی. چرا اینطوریه؟ در مرفهین دین گریزی بیشتره. سرش همینه، نعمت آدم رو از خدا دور میکنه، برای همین شکر گذاری ثوابش بیشتره. آقا شما الان لب ساحلی، همه چی هم اوکیه، رو داری حال میکنی دیگه، تو بهترین حالت ممکن، اونجا خیلی سخته بی خدا شکرت، ولی رو تخت بیمارستان خوابیدی، اونجا صبر میکنی خدای ما رو بیچاره کردی، خدای شفامون بده، خدای فلان، اینجا کاری نداری که با مریض شوی دیگه، باید بخوای خدا، حتی گله هم بکنی از خدا، باز داری با خدا حرف میزنی. اصلا در روایت داره من مؤمن رو گرفتار میکنم تا من حرف بذاره. یه سال قبل یا دو سال قبل بود سنت های الهی رو سلام علیکم داشتیم عرض میکردیم، گفتیم از سنت های الهی برای مؤمنین ابتلاه، بلا بهشون میده تا اینا رو با خودشون مرتبط کنه. آقا خیلی سخت آدم روی یه کشتیه، از این کشتیه خارجکی امیر آقا که میرن وسط آب خیلی کیف میکنن، آره، بعد اونجا بگه خدای وسط این بالا پایین شکرت. خیلی سخته، نمیشه، یعنی تقریبا غیر ممکنه. ولی آدم مریض گوشه خونه افتاده باشه، با خدای حرف میزنه، ذکر میگه، دعا و نماز، عبادت فلان، همین کار انجام ده. شکر پس خیلی مقام والایی پیدا میکنه. صبر مجبوره، مجبوره صبر کنه، ولی شکر اجباری درش وجود نداره. برای همین پیغمبر میفهمد من از فتنه راحتی برای شما بیشتر میترسم تا فتنه سختی. لذا این سنت الهی در برنامه مؤمنین هست که بلاها تو زندگیشون بیشتره. حاج آقا بحثای اجتماعی رو توجیه نمیکنه، خودش منتقده، ما داریم تو زندگی معنوی فردی حرف میزنیم. اصلا فکر کن شما تو جمهوری اسلامی زندگی نمیکنی، الان تو یه حکومت و دولت دیگه. من نمیخوام کوتاهی آقایون رو من توجیه نمیکنم، اون باید پاسخگو باشن، ما هم باید حقمون رو بگیریم. فرد توی زندگی معنوی شخصی بدون حکومت در نظر بگیر، اگر دیدی بلا داری، این بلا به خاطر اینه که خدا میخواد سیمت وصل باشه، چون نعمت بده سیمو قطع میکنه. آقا اینو کی تعیین میکنه؟ خودش تعیین میکنه، شما تعیین کننده نیستی. اگه شما تعیین کننده بودی که شما خدا تشریف داشتی، ما تعیین کننده نیستیم که ما آقا نعمت بگیریم بیشتر با خدا رابطه داریم یا نقمت بگیریم، این خدا تعیین میکنه، این میشه جبر زندگی. آدمایی که اصلا از نعمت‌های دنیایی کمتر بهره‌مندن، مثلا تو تهران خودمون بخوایم مقایسه کنیم مناطق پایین شهر با مناطق بالای شهر، اینا انگار به هم نزدیک‌ترن. اینایی که نعمتاشون کمتره اینا به هم نزدیکترن تا اون کسایی که نعمتاشون بیشتره. اصلا خاصیتش شما الان بالای شهر تهران بری بی وقت زنگ خونه کسی رو بزنی، بفرما بهت نمیزنه. حالا چند درصدی میکنن این کارو، کاری نداریم، اونا احتمالاً بچه پایین بودن رفتن بالا. آب بفرمه، چرا بی وقت مزاحم من شدی؟ مثلا خانم آقا یه دقیقه کارتون داریم. نه الان وقتش نیست، بفرمایید. پایین شهر عموما، مگر اینکه کسی از بالا شهر اومده باشه، در خونه بفرمایید، بفرمایید یه چای بفرمایید. همون موقع شده سر یه چایی هم آماده میکنه، یه چیز جلو آدم میزه، آه بفهم بله همسایه اومده بفهم. چرا اینایی که نعمت کمتر دارن چرا مهربون ترن با هم؟ سرش همینه. من آقا هم تو بالای شهر تهران حدود 7-8 سال مدرسه تدریس کردم، هم تو پایین شهر تهران 7-8 سال مدرسه تدریس کردم جدا جدا. اون مهربانی، اون انس، اون الفتی که من در پایین دیدم در بالا ندیدم، واقعا ندیدم، نه در بچه ها نه در خانواده هاش. اونجا همه انگار مطالبه گرن. جالبه مثلا وقتی بحثای حالا مالی و اینها میشه، اونا شکایتشون بیشتر از این هست. یه دفعه من سر کلاس گفتم بابا به خدا شما برای تهیه هیچ کدوم از اینا هیچ مشکلی ندارید، شما دیگه چرا انقدر ارث میخورید؟ حالا بری پایین شهر بگی آقا ما بابامون اینجوری به من، راست میگه، راست فرمه دهنت برم راست میگه، هر چی میگی تو راست میگی، ولی تویی که بابا 20 میلیون داده که یک سال درس بخونی شهری مدرسه، 20 میلیون داده برای یک سالت، یعنی ماهی حدود 2 میلیون تومن، حالا غیر از خرج اردو و خرج خورد و خوراکت و اینها، تو دیگه چی میگی؟ تو دیگه یکی هستی؟ تو هم معترضی به وضعیت معاش؟ یه دفعه جالب یک شو میگه آقا شیر آره گرون شده یعنی چی فلان؟ گفتم یعنی 300 تومن شیر مثلا گرون شده، تو الان زندگی شما ریخته به هم؟ واقعا تو مشکل داری به تهیه این؟ نمیخوام توجیه کنم ها، ببین من میشناسید بنده رو، من منتقدم. ما پوشک میخریم ان تومانی نمیخریم دیگه، به اینقدر رسیدنی نمیخریم، داریم میریم سمت لاستیکی و اینا، ولی تو دیگه حرف نزن، تو که تو نعمتی، تو که استخر خونت قضا نمیشه، تو که شارژ خونت زیر 300-400 هزار تومن نیست. ما یکی از اقوام پیروز گفت یه دقیقه خونه ما مثلا چیز میده با هم بریم یه دقیقه خونه همون داریم تعمیر میکنیم و اینا، یه دقیقه باش رفتیم و حالا بعد اومدیم و آره مثلا اینجا ما شارژ 250 هزار تومن شارژ میدیم با ما قسط خونه همون 250 تومن شارژ خونه شونو مثلا پول استخر، تو پول استخر 250 هزار تومن تو خونه از سر کار میای میپری تو استخر. اگرم کسی باید ناراحت باشه، ما باید ناراحت باشیم، تو که اصلا نباید ناراحت باشی. بعد جالبه به این آدم میگم تو چرا یه دونه فرزند داری؟ میگه با این وضعیت مملکت نمیشه بچه آورد. بعد خونهشو تعمیرات کرده 150 میلیون هزینه کرده، فقط تعمیرات خونهش 150 میلیون تومان شده، شیر نمیدونم زانوسی هم، چراغ آلمانی هم فلان بسه. بعد میگه بچه نمیشه آورد. ببین اینی که تو نعمته انگار شکرش کمتره، ولی اونی که تو نقمته انگار سیمش به خدا وصله. برای همین اگر کسی در نعمت باشه و شکرگزاری بکنه، این به مراتب ثوابش بیشتره از کسی که در نقمته و داره صبر میکنه. این مجبوره، اون مجبور نیست، اون تلاش بیشتری میکنه تا ارتباطشو با خدا وصل بکنه. اینی که مریضه تلاشی نمیکنه، مریض دیگه گرفتاره دیگه، باید با خدا حرف بزنه، با خدا حرف بزنه، با دردی خدا حرف بزنه. اونی که نعمت داره که همه ریختن دور و برش و بریز و بپاش و مهمونی و این ور و اون ور، اونی که بدبخت فلج افتاده یه گوشه کسی نمیاد دیدنش. برای همین مقام شکر یه همچین مقامیه که انسان رو انقدر بالا میبره. اصلا انسان تو بلاها، انسان مؤمن متواضع میشه، تواضع پیدا میکنه تو بلا انسان. برای همینه که خدا به مؤمنین بلای بیشتری میده، چون تواضع رو میخواد. یه روز پیغمبر به اصحابشون فرمودن من چرا اثر ایمان رو در شما نمیبینم؟ گفتن آقا یعنی چی؟ ما چیه؟ شما چه متکبرید، متواضع نیستید. گرفتاری ها آدم رو متواضع تر میکنه، هرچی آدم پول و قدرت داره این تواضعش کمتر میشه دیگه. بعد میاد میگه ژن نمیدونم فلان و الو بلو، چرا؟ چون تو قدرت، تو مسند، این دیگه تواضع نداره، مظهر تکبر شده. لذا بلاهایی که از جانب خدای متعال به انسان میرسه، این میشه یک نعمت که در واقع خدا میخواد بندش رو، ارتباطش رو با خودش نگه داره. حالا انشالله بحثمون رو شبهای آینده ادامه خواهیم داد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار و لا جعلم الله آخر العهد منی لزیارتکم. رسیدیم به شب ششم محرم به همین زودی، چشمم بزنیم ده تمام و کیا سال بعد زنده باشن در مجلس امام حسین. هر کی نبود ایشالله یادش کنیم. خدایا خدا میدونه این مجالس امام حسین چقدر ارزشمنده. در عالم مکاشفه حبیب ابن مظاهر رو دیدن، گفت من دوست دارم بیام تو دنیا تو جلسات امام حسین بشینم گریه کنم. حالا کسیه که برای امام حسین جونشو داده. امشبم مهمان امام حسنیم یا کریم. آقا جان قیامتیه این امام حسن، اگه مدتی بهش متوزل بشی متوجه میشی چقدر کریم آقا. لذا دو شب میریم در خانه امام مجتبی. بعضی فکر میکنن امام حسن دو تا فرزند داشته کربلا، نه اینطوری نیست. آقا 5 پسر داده به امام حسین برای کربلا، 4 تاشون شهید شدن، یکیشون حسن مسنا مونده. آقا جانم چه پسرایی دزده گول، نوجوان شب آشورا وقتی آقا به همه گفت شهید میشن، در حرفای امور گوش میکنه. بعد مجلس رفت بغل امور. خدا میدونه این رابطه امور برادرزاده چقدر قویه. حکم بابا رو داره امور. امو جونم منم برات شهید میشم یا نه؟ عزیز دل امو مرگ در نظر تو چگونه؟ گفت امو از ازل شیرین تره. عجب معرفتی داشته این نوجوانه. آره عزیز دلم تو هم شهید میشی، ولی بعد از مصیبت بزرگی عاشورا شم نومد خدمت امو. امو جانم علی اکبر اربن ارباش بود، قاسمتم میخواد بره، فرمود نه تو امانت حسنمی، انقد التماس کرد به امو، رضایت امو رو کرد، سوار مرکبش گردن پاش نمیرسید. وقتی فرستادش میدان، زخم زبون زدن به آقا. بعضی از لشکر دشمن گفتن ببین کار حسین به کجا رسیده. آی غریب کربلا، نوجوانا رو به جنگ من، مرداش تموم شده، بچه میفرسته به جنگ من. غریب حسین جانم، غریب حسین.